بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید به یکایک که ما را از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما عرض کردیم در این سوره بعد از اینکه در دو فراز گذشته در فراز اول خدای متعال از فتحی که برای وجود مقدس نبی اکرم فرموده سخن به میان آورده و فرموده انا فتحنا لك فتحا مبینا و از برکات این فتح نزول مغفرت و هدایت و نصرت و امثال اینها بحث شده و بعدم از مسیر این فتح که مسیر نزول سکینه و آرامش و امکاناتی که در این مسیر وجود مقدس نبی اکرم رو همراهی میکنند و تفکیکی که اتفاق میفته بر محور نبی اکرم یه عده مؤمنند در مسیر فتح به جنت مسیرشون کشیده میشه از همین دنیا به عده هم سوء ظن به حضرت دارن مشرک و منافقن اونها هم در مسیر فتح حضرت و قوا و امکاناتی که در اختیار حضرت است وارد وادی جهنم میشن این فضای فتح رو که توضیح میدهد بعد امام این فتح رسول این فتح رو معرفی میکند انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الله به اذنهی و سراجن منیرا لتؤمنو بالله و رسولهی و تعزروه و توقروه و تسبهوه و بکرتن و اسیلا این قسمت ها رو ترجمه کردیم بعد از اون میفهمد شما باید با این رسول بیعت کنید و اونهایی که با شما بیعت میکنن با من دارن بیعت میکنن ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه وقتی شما با اینها بیعت میکنید دست خدا بالای دست اونهاست اگر بنابراین این بیعت رو کسی بشکند 100% بر علیه خودش کار کرده و من اوفا به معاهده علیه الله اگر به اون معاهده‌ای که با خدا کرده که ظاهراً این بی باطنش همین عهد با خداست فسیعتی هجران عظیما خدای متعال بدون اینکه زمانی بهش با اصطلاح فاصله بخورد او رو به اجر عظیمی میرسونه سیعتیه اجرا عظیما. این قسمت رو بحث کردیم، فقط یه نکته رو میخوام عرض کنم. این عهد و بیعت، عهد و بیعتیست که خدای متعال در واقع از همه انبیای گذشته برای رسول خاتم گرفته. تمام انبیا تو این مسیر با پیامبر عهد بستن و حتی رسولشون، ائمه این انبیا که انبیای اولوالعزمن به تعبیر روایت امام بر انبیای دیگه هستن، تماما با این پیامبر عهد بستن، بیعت کردن و با سر هم دارن این مسیر رو طی میکنن. مواظب بودن یه ترک اولا ازشون سر نزنه تو این عهد و بیعت. اونایشون که پای عهدشون ایستادن پیغمبر اولوالعزم شدن. حالا به تعبیر دیگر خدای متعال با بندگان خودش بیعتی کرده. اصلا نمیشه بگی معناش چیه. ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله. خدای متعال می‌خواسته، خدای می‌خواسته با ما یه قراری ببنده. این قرار رو با انبیای اولوالعزم بسته، با اولیایش بسته، با پیامبران و رسول بسته. این قراری که خدا می‌بندد در واقع قرار ما با رسول خداست. این رسول اوست که همه باید با او قرار ببندن، با او بیعت کنن، توی این مسیر حرکت کنن. حالا انبیا عرض کردم همشون با سر این راه رو میرن، مراقبن، مواظبن، خلف عهد نکنن، این بیعت شکسته نشه. به هر دلیل خدای متعال بی سر و پایی مثل من رم توی این بیعت فراخونده دیگه. دیگه این پیداست به نفع کیه دیگه. ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله. ملاحظه فرمودید خدای متعال در عالم میثاق از انبیا همه میثاق گرفته برای نبی اکرم، از اولوالعزم میثاق مؤکد گرفته. حالا این مفصل آیاتش دیگه. تو این عالم عرض وقتی پیامبر ناظر شدن، حالا به ما هم منت گذاشته، میگه بید با این پیغمبر بیعت کنی، بدونی مسیرش مسیر فتحه، بدونی توی این مسیر فتح همراهانش بهشتی میشن. کسانی که به او سوء ظن دارن، این سوء ظن اونا رو جهنمی میکنه. ایمان به او بیارید. این رسول شاهد، مبشر، نذیر. این رسول شما رو به ایمان و به نصرت و یاری خدا و توقیر و تعظیم خدا و تسبیح خدا میرسونه. یه همچین رسولی است. وقتی با او حرکت کردید شما رو مؤمن به خدا میکنه، امکاناتتون رو میاره در راه خدا قرار میده، امکاناتی که باید تلف بشه. شما رو به مقام توقیر الهی میرسونه، یه وقاری از خدا در دل شما میشینه. با این ملاحظات تو عالم راه میرید. شما رو به مقام تسبیح میرسونه، بیاد به این پیغمبر بیعت کنید. در واقع من دارم با شما بیعت میکنم، یه قراری با من ببندید، شما قرار بندگی ببندید، منم خوب خدایی مبلدم، منم قرار خدایی میبندم با شما. عهد با پیامبر یعنی همه. شما قراری ببندید، بیعت کنید، از طرح او بیرون نرید، دستتون رو نکشید، بی خودی نظر ندید، بی خودی سوء ظن پیدا نکنید، به او مؤمن بشید، باورش کنید. بعد از اینکه باورش کردید باش همراه بشید. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. با خودتون همراه نشید، با دشمنا همراه نشید، با او همراه بشید. اگر همراه شدید و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیعطی اجرن عظیما. و اینم بدونید که هیچ وقت من عهدمو نقض نمی کنم، شما نقض میکنید. روایاتی است، البته ذیل این آیه نیست، ذیل به نظرم این آیه است. اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم. ذیل این آیه که خدای متعال فرمود شما به عهد من وفا کنید، من به عهد شما وفا خواهم کرد، تردید نکنید. در روایاتی ذیل این آیه است. به حضرت عرض کردن آقا ما دعا میکنیم، خدای متعال وعده اجابت داده، ادعونی استجب لکم. چرا اجابت نمیشه؟ خدا فرمود خدا به شما وعده داده، یه وعده هم ازتون گرفته، اون وعده یادتون رفته، اون وعده رو عمل نمیکنید، این وعده دیگه قابل عمل نیست دیگه. وعده دو طرفه بوده. نه فرمودین به حضرت عرض کرد که فانا ندعو، مگر خدای متعال نفرموده که در تفسیر امیس این روایت از امام صادق علیه السلام، قال رهو رجل جوهل تو فداک ان الله یقول ادونی استجب لکم فانا ندعو فلا یستجاب لنا. ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. قال لانکم لا تفون به عهد الله، لا تفون لله به عهده، فإن الله يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لك. خدا قسم شما وفا کن، شما وفا کنید خدا هم وفا میکنه. اگر کسی به عهد با خدا وفا کرد، دستتون بالا رفت مستجاب و دعوه میشید دیگه، دستتون بالا رفت بدون اجابت پایین نمیاد. در واقع ادعونی استجب لکم مقام استجابت دعاست دیگه، خیلی مقام فوق‌العاده‌ایه. اون یه شرط داره، این عهد خداست، یه عهدی هم شما با خدا بستید. معروف اون بنده خدا در تبریز قبلش هم زیارتگاه یه حمالی بوده دیگه، بچه از پشت بام میافتاد، دیداره بچه میافته، او خدای بگیرش وسط زمین و آسمون نگرشتش خدا، آرام آمد و زمین دورشو گرفتن. چه خب گفتی چی من خدا هرچی گفته گوش کردم، منم یه تقاضایی کردم، خدا امتحال اجابت کرد. نظرم داستان اینه که یه عهدی ما با خدا داریم، یه عهدی هم خدا با ما داره. مستجاب و دعوه شدن وقتی است که شما به عهدتون عمل کنید، خدا هم به عهد عمل میکنه. بنابراین نیت بکنید خدا امتحال از ما بیعت گرفته، این بیعت با رسول، بیعت با خداست. میگم انبیا با سر رفتن این راه رو، من دیگه نمیخوام بقیهش عرض بکنم، با همه وجودش رفته تو آتش حضرت ابراهیم خلیل در سر وفای به عهدش با خدای متعال. جبرئیل رو پس زد رفته تو آتش. حالا به ما هم میگه منم حاضر با شما بیعت میکنم و بیایید با من بیعت کنید. اون تا خدای متعال چجوری با ما بیعت میکنه؟ ان الذين يبايعون كانوا يبايعون. این پیغمبر پیغمبریست، بخوای با خدا بیعت کنی باید با این بیعت کنی. عرض کردم زیارت او زیارت خداست، طاعت او طاعت خداست، بیعت او با بیعت با خداست. نه برای ما، همه انبیا اینجوریان. انبیا وقتی میخوان با خدا بیعت کنن باید با این آقا بیعت کنن. حالا این آقایی که انبیا تو عوالم قبل باش بیعت کردن، آمده تو عالم عرض، خدا میگه خب، خدا میگه حالا بیاید با من بیعت کنید، من دستم و تو عالم نازل کردم، ید الله دیگه، حالا بیاید با من بیعت کنید. اگرم بیعت کردید مطمئن باشید شما وفا کنید منم وفا میکنم. اینجور نیست شما به عهد وفا کنید من زیر عهدم بزنم. و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیعطی اجرن. ولی بدونید این بیعت از اون بیعتاییست که بشکنید ضررش یه طرف هست. و حالا من خودم عرض میکنم یه مقدار کار که سخت میشه، به جای اینکه ایمانمون محکم تر بشه فوری یا شک میکنیم، ریب میاد، زن میاد، سوء زن میاد، کم کم دستمون رو عقب میکشیم. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. بله این مسیر مسیریست فراز و نصیب، بیابان عشق دام بلاست. این قرار رو بستی باید پاش بیستی. تا مشکل پیش میاد امشب دیگه ما نماز شب نمیخونیم دیگه، خدا که فردام نماز سبونه، پس فردام نماز نمیخونیم، پس اون فردام روزه نمیگیریم، چه اتفاقی میفته؟ مگه چی میشه؟ نگیرید. انبیا عرض کردم با سر میرفتن این راه رو، فهمود زیارت امام حسین اگه میدونستید چه خبره سینه خیز میرفتید از خونتون تا اونجا، سینه خیز میرفتید، نمیخوای بری راه خدا نرو، به جایی بر نمیخوره که. ولی بدون، خیلی مهم مرز کردم، خدا انبیایش با خدا عهد بستن، خدا میگه من بیا من یه قراری با تو ببندم، ما رو به حساب آورده، گفته بیا تون قرار ببندم، حالا آدم سر قرارش نره، خب نره طوری نمیشه. فانما ینکث علی نفسه. دیدگاهی این کارا رو میکردن، آ من دیگه زیارت شما نمیخوام، تشریف نبری زیارت امام حسین، لابد دیگه دستگاه امام حسین بسته میشه ما که داریم زیارتش. هر روز 70,000 ملک میان که دیگه نوبتشون نمیشه تا آخر عمرشون بیان. بنده برم یا نرم چه اتفاقی میفته؟ تو این حرمی که 124,000 پیغمبرش هر شب جمعه میان، منم دعوت کردن گفتن بیاید، پذیراییتون میکنیم، راهتون میدیم، شب نیمه شبان بیاد سر 24,000 پیغمبر باتون بیعت میکنن، اینجوری ازتون پذیرایی میکنن، دیگه نمیام. و تشریف نبرید حرم امام حسین. چی میخواسته؟ مثلا حالا یه خونه ای میخواسته بهش ندادن فرض میگم، خوبشه خودش بعد رو رفته ورشکست کرده با امام حسین قهر میکنه، طیب الله انفاسه، تو بعد رو رفتی چرا امام حسین قهر میکنی؟ میگم البته اونا بزرگن، کریمن، سخن چیز دیگری است. اون بنده خدا شراب خورده بود، خب مؤمن بود، محب اهل بیت بود، اشتباه کرده بود، نباید میکرد، گناه کبیر است.
تو کوچه باریک به امام صادق برخورد کرد، خجالت کرد، چجوشو برگردون، پشت رو به دیوار وایستاد. حضرت فرمودن گناه میکنی، دوتون از ما برنگردونی، تو خلاف کردی با امام حسین هم به هم میزنه، یه رشته داشتی اونو حفظش کن دیگه، با نماز هم به هم میزنه، این یه دونه رو حفظش کن، نهت میکنی یه جایی به دردت میخوره این رشته اتصال با امام زمان با خدا. علایال عرضم رو جمع کنم وارد بحث بعدی بشیم، خیلی امر مهمی است، اصلا نمیشه بگی چقدر مهمه. خدای میتواب با ما داره صحبت میکنه از طریق این پیامبر، من فتح کردم برای این پیامبر این فتوحات چنین و چنانه، دنبالش هدایت، نصرت، عزت، اتمام نعمت، راه بهش بروتون باز میشه، این پیغمبر آمده دست شما رو بگیره تا این افقها ببره. تؤمنو بالله و رسوله، تو عزرو، تو وقرو، تو سبهو، بعدم نفهمده بیاد بیعت کنید، گفت تا این دست خداست، اگه باش بیعت کردید با من بیعت کردید، آزادید بیعت نکنید، بیعت کردید آزادید بشکنید، ولی من دارم با شما بیعت میکنم. قدر این بیعت رو بدونید، پاش بیستید به اجر عظیم میرسید. بله بیعت با خدا حساب و کتاب داره. یه ترک اولا انبیا میکردن چوبشو میخوردن، ترک اولا رفته تو شکم ماهی، لولا انه کان من المسبین للب صفی بطنه الی یوم یبعثون. اینجوری ها نیست که، باید پای این احادیث داد. بعد خدای متعال از یه جریانی صحبت میکند، این پیامبر آمده همه عالم رو با خودش ببره، راه رو باز کنه به سوی عالم بالا، همه رو به تعبیری به دوش بگیره ببره، حال تعبیر غلطیه ها، همه رو تو این طرح خودش راه داده، به ما هم گفته بیاید تو طرح من. کسی که جبرئیل و میکائیل و روح الامین و اینا کارگزاران طرحشن، میگه فلانی تو هم بیا تو این طرح، شما هم بیاید. یه جریانی قرآن نام میبره به نام مخلفون. مخلف یعنی اون کسی که جاش گذاشتن، تعبیر فارسیش اینه. دیدید میخوان برن کاروان میخواد بره مکه، این آقای این ور اونور میکنه، یه روز دو روز پنج روز معطلش موندن، جاش میذارن میرن دیگه، میشه مخلف. یه عده مخلفونن. این پیامبری که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم اینقدر خودتو به زحمت بیندازی. در روایت من اینجوری ترجمه میکنم آیه رو، در روایت داره ایشون 10 سال شبها رو پا می ایستاد، رو پنجه نماز می خوند برای اینکه بار این امت رو ببنده. درسته؟ مقام شفاعت دیگه، اسان یبعثک ربک مقاما و من اللیل فتهجد به نافله لک اسان یبعثک ربک مقاما محمودا، برای اینکه راهو برای دیگران باز کنه، اینجوری عبادت می خدا فرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. حضرت فرمود وقتی در نماز میستاد صدای قلبش مثل جوشش دیگ شنیده میشد، قوقایی که در دل حضرت اتفاق میفتاد بیان از تعمیر، حالا کی میشنوهش سخن دیگری است. این پیغمبر که خدا میتونه فرمود لعلک باخ اون نفسک ان لا یؤمنوا با هذا الحدیث اسفا، در سوره مبارکه کهف فرمود تو خودتو به مزیقه میاندازی که اینا ایمان نمیارن. بعد توضیح میده حالا در سوره کهف، اون خوندنی خودش در جای خودش، لعلک باخ نفسک علا الله یؤمنو به هذا الحدیث اسفا. این پیغمبری که نمیتونه تحمل کنه اینو ما مؤمن نباشیم، رنج میبره، همه چیزو میخواد یه جوری فراهم کنه ما. یه روایتی در کافی است در کتاب زهد، کتاب عجیبی، روایت عجیبیه، فرمود که از وجود مقدس نمیکرم محزون بود. حالا از ادامه حدیث معلوم میشه چرا محزون بودن. ملکی از آسمان چهارم مأمور شد کلید گنجهای ارض رو برای حضرت آورد، این در اختیارش پیداست، قصه گشنگی تشنگی ما رو میخورده دیگه، که این امتش رو میخواد راه ببره، تو این مسیر گرسنگی هست، تشنگی هست، سختی هست، دست کفار پر، دست امت حضرت مثلا خالی، مؤمنین دور و بر حضرت عرض کنم یه لباس داشتن، گاهی مثلا این در می آورد برای نماز میداد، اون یکی در داستان اصحاب صوفه هست یا حالا سختی های را، اونور قریش دستشون پر از اموال بود. حضرت قصه میخوردن که اینا من چجوری اینا رو ببرم با این سختی های را. اونا که نمیفهمن چرا باید گرسنگی بکشن، پیغمبر خجالتشون میکشه دیگه. یه جایی در نقل داره از سبایی به خدا عرضه داشت، خدای من این زن و بچه را آوردم اینجا گذاشتم. یه جمله‌ای به حضرت در نقل شده گفتن که چجوری به چه حساب تو ما رو میذاری تو بیابان؟ بعد راضی شدن، نمیخوام بگم. به خدا نقل شده عرضه داشت خدای درست میگن اینا دیگه، اینا که نمیدونم من دارم چه کار میکنم. ما چه می‌دونیم که این پیامبر داره چه کار میکنه؟ بعد گرسنگی بشیم، تشنگی بکشیم، پیغمبر خجالتشو میکشید، قصه میخورد. کلید گنج‌ها رو از آسمان شارم بر حضرت آوردن. حضرت فرمودن دنیا دار و من لا دار له، دنیا خونه اوناییست که خونه ندارم، من که نمیخوام اومدم تو دنیا سکنا بدم که. کلید گنج‌های دنیا رو بر من آوردیم. کسی به این دنیا اقبال میکند، جمع میکند این دنیا رو که لاعقل له، من که امتم نمیخوام تو ظرف دنیا نگه بدارم، من دارم کاری انجام میدم. این ملک گفت من تو آسمان چهارم وقتی میامدم، ملائکه به من همینو گفتن، این حدیث و این جمله رو به من گفتن، از دنیا دارو من لا، نرو، این پیغمبر این چیزها رو نمیخواد، پیغمبری کار دیگه ای تو عالم داره میکنه، بر از قرب بکه خیر. حالا این پیامبر آمده با این عظمت بار ما رو دوش میکشه ببره، این پیامبری که لعلک باخون، نکنه تو میخواد جان بدی که اینا ایمان نمیارن؟ پیغمبر ما چرا اینقدر خودتو به مشقت میانه؟ این پیامبر یه دی رو جا میذاره، خیلی عجیبه. این جا گذاشتن دقت کنید، دقت فهمید یه معنایی داره دیگه. توی مسافرتی مادر مجبور شه بچهشو بذاره بره، اگه مادر میتونه از بچهش بکنه؟ میتونه؟ شدنی نیست. ما امت این پیغمبری، چجوری راه میری که تو رو جا میذاره میره این پیغمبر؟ یه کاری میکنن میشن مخلف، پیغمبر جاشو میذاره میره. حالا بیایید یا علی، مادر بچه رو وسط بیابون بذاره، بفرمایید خودتون برید دیگه. قرآن از یه مخلفینی صحبت میکنه که داستان مخلفین در قرآن مکرر آمده، به خصوص در سوره توبه که داستان منافقین نقل میشه، داستان این مخلفین ذکر شده. اینجا هم صحبت از مخلفین صلح حدیبیه است. پیامبر فرمود ما داریم میریم، من خواب دیدم که ما میریم حج انجام میدیم، را بیفتید سلاح جنگی هم برندارید، مردم مدینه بیان دوروبر مدینه، اعراب مدینه که معاهداتی با حضرت داشتن دوروبر بادیه نشینا بیان. حضرت رفتن 1500-600 نفر همراهشون بودن. خب عده‌ای نیومدن، حضرت هم جاشون گذاشت، مخلف شدن. پیغمبر دارن میرن یه عده با خودشون ببرن، بردنم به بیعت رضوان رسوندن اینا رو، اینا مخلف و جاشون گذاشت پیغمبر. وقتی پیروز برگشت، قرآن فرمود سیقول لک المخلفون من الاعراب، مثلا علامه طباطبایی مفسرین فرمودن این قبل از ورود حضرت به مدینه است، پیروز برگشته، خدا متعال خبر میده اینا میان عذرخواهی میکنن، ازت توجیه میکنن کار خودشونو. سیقول لک المخلفون من الاعراب، این اعراب هم داستان عجیبی داره، اون اعراب مفرد نداره، اسم جمعه، یعنی بادیه نشین ها، اعرابی ها، یعنی اونایی که واقعا دور از پیامبرن، دستشون به فرهنگ پیغمبر نرسیده، به اصطلاح بوی این فرهنگو نشنیدن، به مشامشون نرسیده، نچشیدن طعم این فرهنگو، اینا میشن اعراب. که در سوره حجرات ما عرض کردیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، این اعرابی که نیامدن حالا آمدن توجیه میکنن. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا، مالمون، فرزندانمون، اهلمون ما رو مشغول کردن، گرفتار اینا بودیم، نمیدونم. فاستغفر لنا، از خدای متعال بخواه که ما رو ببخشه. شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا، برای ما استغفار کن. خب ببینید، یه موقعی آدم مؤمن به پیامبر خداست، یه جایی جا میمونه، خطا میکنه، اینا همونایی هستن که پیامبر برشون استغفار میکنه، خدای متعال هم دستور داده استغفر لهم ولو ان لهم الظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. پیامبر برشون براتون استغفار کنه، خدا حتما میبخشه. این کارم پیامبر میکنن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمده واستغفره. تازه پیامبر بعد برای این تازه واردا استغفار کنه. عرض کردم این استغفارم صرفا استغفار زبانی نیست، کما اینکه استغفار ما کلمت اللیین و هو اسم واقعا علی ستت معان، حضرت فرمودن امیرالمومنین ارواح نافدا، استغفار سخن اللیینه، 6 تا معنا داره. یکیش پشیمانیه، بعد تدارک گذشته است، تا اونجایی که اون گوشتایی که از حرام و لذت های ناپاک رویده با قصه آبش کنی، پوستو با استخوان بچسبانی. توبه استغفار یعنی این. حالا پیامبر برای ما استغفار میکنه، یه اقداماتی باید انجام بده. برای یه دی استغفار میکنه، اینا بعدن میگن آره برای ما استغفار کن. ما مشغول بودیم، دل مشغول بودیم، اموالمون اولادمون نشد، بیاین برای ما استغفار کن. خدا میتونه فهمیدن دروغ میگن، نه مانعشون زن و بچهشون بوده و نه الان که میگن استغفار کن راست میگن، دروغ میگن. سیعول لکل مخلف، این ظاهر آیه. حالا بعد یه کمی معانی باطنی ترش هم شاید درس کنم. اینا دروغ میگن، اینا نه استغفار میخوان و نه واقعا مانعشون این بوده. خدای متعال اول میفرماد که اولا اینا که دارن دروغ میگن، یقولون به السنته ما لیس فی قلوب، این که میگن استغفار کن دروغ میگن، دلشون نمیخواد تو برشون استغفار کن. این که میگن ما دل مشغول بودیم، بی خود میگن، یه حرف دیگری است که خدای متعال در ادامه میفرماد. اینطوری نیست، بل زننتم الی ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. مسئله این بود، شما سوء ظن به خدا و پیغمبر داشتید، شما تلقیتون بود طرح پیغمبر شکست خورده است. کجا میبره امت خودشو؟ خواب دیدم، علی عزب الله خواب دیدی خیر باشه. شما که نیومدید توجیه نکنید زن و بچه مشغول، نه، گمانتون این بود این تر شکست خورده است، این پیامبر خطا داره میکنه. روایت هم داره دست طرفدارای خودشو گرفته داره میره تو دهن شیر. اینا اومدن تو جنگ احد، جنگای دیگه کنار مدینه به تو ضربه زدن، حالا دست اینا رو گرفتی دست خالی میبری کنار مکه، اونم ایام حج که اونا حساسن، هم پیمانانشون هستن. زننتم الی ينقلب الرسول والمؤمنون الی اهلیهم ابدا، از این بالاتر و زین ذلک فی قلوبکم. این گمان که تو ذهن انسان میاد، یا تو محاسبات آدم میاد، یه موقع آدم پا پس میکشه، یه موقع شیطان میاد وسط، کم کم محاسبات آدم به نظر خودش هم زیبا میاد، احساس میکنه خیلی خوب داره صحنه ها رو میفهمه، تحلیل میکنه، شروع میکنه انتقاد کردن از خدا و رسول و دیدید دیگه، از پایین شروع میکنه تا خدا و رسول هم میره دیگه، رسم شده دیگه، خیلی آدم خودشو فیلسوف میدونه، میشینه تحلیل میکنه، کم کم یه خورده میره جلوتر، به خدا و رسول هم میرسه. میفهمد که وزای یه نداله کفی قلوب کم، شیطان هم اینو جلوه داد به نظرتون باید، ما خیلی خوب میفهمیم، ما میخ عالمیم، ما داریم میبینیم پیغمبر چه کار داره میکنه، یعنی چی این کارا؟ نظر بکنید و زویند اقدان کفی قلوب کن و زننتم زن نسو. اولش یک گمانی بود که این پیامبر اشتباه داره میره، داره قومشو میبره تو کام شیر، تو دهن شیر، تو کام مرگ. بعد شیطان گفت نه شما خیلی خوب میفهمید، شما صاحب تحلیلید، شما فیلسوفای عالمید، انبیا چی میفهمن؟ بعد کم کم رفتید سراغ خدای متعال، گفتید بابا این خدا هم که معلوم نیست چی کار داره میکنه، پیغمبر فرستاده ولش کرده، بلد دینشو یاری کنه، بلد نیست، این حرفایی که میزنه راسته، دروغه. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، همین است دیگه، وعده پیروزی ده. کدام پیروزی؟ در سوره احزاب عرض کردیم که حضرت در جنگ خندق، خندق میکندن دیگه دور مدینه، خیلی هم سخت بود، گاهی روزی یه نفر یه خورما بود، به یه سنگی رسیدن، این سنگو نتونستن بردارن، حضرت اومدن سه تا ضربه به این سنگ زدن و این سنگ خرد شد. تو ضربه اول برقی جایید، حضرت تکبیر گفتن، دوم تکبیر، سه تا تکبیر گفتن. آقا چی تکبیر فرمودید؟ فرمودن در برق اول دیدم روم رو فتح کردیم، دوم دیدم ایران رو فتح کردیم، سوم دیدم تا یمن رفتیم. میگفتن علیاذ بالله ما وعدنا الله و رسوله الا، جز دروغ نمیگه. تو مدینه گیر کرده، دور مدینه داره حساب میکنه که نهان تو مدینه رو ازش بگیرن، میگه رو ایران رو گرفتیم، روم رو گرفتیم. ناحت میکنه، سوء ظن به این پیامبر داشتن. بعد ظننتم ظن سوء، این سوء ظنه یعنی که خدا هم ازش کاری ساخته نیست، معلوم نیست. حالا همینه دیگه، ریشه اشکال شما، ریشه شما این مخلف کسی و پیغمبر جا میذاره که اینجوری میشه، میکنه از این دیگه. این پیامبری که از مادر مهربان تر، عده و نبی یهو علا محبته و قال اینکل علا خلق نظیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب. این پیامبر، این پیامبر جا میذاره دیگه. مادر نمیتونه بچهشو جا بذاره، چطور پیغمبر اینا رو جا میذاره؟ اینا به یه نقطه‌ای میرسن که دیگه پیامبر از اونا میکنه. خیلی خطرناک. این پیامبری که دستش دست خداست، شاهدن مبشرن نذیرن، این پیامبر جا میذاره آدم میشه مخلف. اینا کیان؟ اینا کسایی هستن که زننتم علن ينقلب هر خدا و رسول رو قبول نداره، میگه بعد حرفی میزنه. الان هم میشنوید دیگه این سر صدا تو دنیا، میگه تر هم بیا باشه جامعه یک چوپانی میشه درست کنی. پیشرفت یه چیز دیگه است، ما پیامبران دوران پیشرفتیم. با صدای بلند میگن ها، انبیا از طرحشون یه جامعه شبانی ساده در میاد. فیلسوفای بزرگ غرب گفتن ها تو آغاز دوره روشنگری. میدونم آدم گاهی اوقات خیلی خیال میکنه چیز میفهمه، خودشو هم وزن خدا و رسول قرار میده، کف وای این پیغمبر رو عرشه. چی داری میگی؟ یه فیلسوف به یه جایی میرسه میخواد با این پیامبر هماوردی کنه و خودم خندش میگیره، اصلا کجای کاری دستم. اینا میشن مخلف. پیامبر با همه محبتی که داره، با همه عرض کنم عاطفه‌ای که داره، از اینا میکنه یه جایی میره، اینا جا میمونه. حالا این مخلفون راستم که نمیگه، میاد میگه آه من زن و بچه‌ام گرفتار بودم، اموالم اینجوری بود، زن و بچه‌ام در معرض خطر بودن، استغفار کن بر من. اگر راست بگه پیامبر این کارو میکنه، ولی دروغ میگه. یعنی چی؟ یعنی این وایستاده طرح پیغمبر شکست بخوره، دیده شکست نخورد، حالا اومده طرح خودش رو عوض کنه، اومده سر این پیغمبر رو کلا بذاره. حالا ادامهش هم سوره میفرماد، میگه وقتی میرید برا قنایم میگن بذارید ما هم بیایم دیگه، اومده تو قنایم شریک بشه. میدونه این پیروزی پشت سرش دیگه فتح قنایمه، میگه حالا که اشتباه کردی تو محاسبه برو از قنایمش برخوردار شو. و کنتم قوما بورا، شما قوم کساد، بازارتون کساده. کسی از این پیغمبر جدا شه، از این خدا جدا شه، بازارش بازار کسادیه. کنتم قوما بورا، قوم و تو وادی هلاک بودید. و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للکافرین سعیرا، به این پیغمبر ایمان نیارید ما براتون این پیغمبر عرض کردم شما رو میبره تو وادی بهشت، راه دیگه ای به سوی بهشت نیست. به این پیامبر ایمان آوردید، درهای بهشت با این پیامبر گشوده میشه. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری. اگر به این پیامبر ایمان نیاوردید، اونور راه جهنمه، آزادید، برید تو جهنم. اونور ما یه بساطی آماده کردیم، اینطور نیست که برای شیطان ما بساط آماده نکردیم، اینور بهشت آماده کردیم، اونورم جهنم. اختیار با خود شماست. لذا یه عده خودشون انتخاب میکنن، میگن میشن اصحاب النار. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. میفهمد اونایی که به این پیامبر ایمان نیارن حواستون جمع باشه. و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للکافرین سعیرا، ما برای اینه یه آتشی آماده کردیم، نیامدید اون برش آتشه. بعد میفهمد ولله ملک السماوات والارض، میگید این پیغمبر طرح شکست خورده است. لن ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلیهم ابدا، این پیغمبر داره اشتباه میکنه، همه رو میبره. این طرح روز اول شکست میخوره، این پیغمبر شکست میخوره. ولله ملک السماوات والارض، بحث بیعت با خداست، این یدش ید خداست، طرحش طرح خداست، رسول خداست. ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، این ملک عظیم در اختیار اوست و با همین ملک بهشت و جهنم صورت میگیره. یه عده میرن تو وادی مغفرت، یه عده میرن تو وادی، اینم در دست خدای متعال. این خدا شکست میخوره، این خدای متعال بلد نیست پیغمبرش رو یاری کنه، این خدای متعال محاسباتش غلطه. شما فیلسوفید، خب شما فیلسوف باشید، خدا طرحش غلط محترم، پیغمبر طرحش غلط محترم، اون درست. الحمدلله خیلی خوبه آدم به یه نقطه‌ای برسه بگه این خدا زنن تم زن نسو، یعنی مفصلین هم همینو گفتن، روایت هم شاید همینو بفرمان، سوء زن به خدا پیدا کردن. کار که سخت شد گفتن آقا اصلا خدا هم معلوم نیست، این پیغمبر رو فرستاده چی بهش گفته؟ دیدید بعضی از این روشنفکران میگفتن این علومی که امروز است که پیغمبر بلد نبوده که، یعنی که اندام ما از پیغمبرم باسواد تریم، حالا خدا بلد بوده؟ من گمان میکنم خدا هم بلد نبوده، اینا رو فهمیدن. این آدم خیال کنه که من میفهمم خدا نمیفهمه، من بلدم مسیر پیروزی رو طی کنم. در سوره مبارکه آل عمران راجع به جنگ احد میفهمد که الذین قعدوا قالوا لاخوانهم وقعدوا، خودشون نرفتن جنگ، به برادرانشون هم میگفتن که لو اتها اونا ما قتلو ما ماد، حالا اشتباه نخونم، اگه اینا دنبال سر ما میامدن بی خودی کشته نمیشدن. یعنی خدا اینا رو برد تو میدان جنگ، بی خودی به هلاکت داد، به حرف ما گوش میکردن زنده میموندن. مرد حسابی، این طرح خدا بوده، خدا بلد نیست تو بلدی. خدا این سوال میفهمد قل فدرعو ان انفسکم الموت، راست میگید خودتون نمیرید، اگه مرگ یقه تو رو نگرفت تکلیف بر دیگران معین کن، تو که میمیری ولی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، من اونا رو بردم تو وادی حیات ولی تو میمیری، تو طرحتی بود اینا رو دنبال سر خودت بکشی، اونا مثل تو میمردن میشدن جیفه، من اینا رسودم به مقام حیات، نگید اونا مردن ها. بعد میکنید این داستان همینه، اینا خیلی فیلسوف میشن، کم کم زنن تم زن نسو، خدا این جنگ رو انداخت بیچاره رو به هلاکت کشون، نه تو میتونی جان مردم رو حفظ کنی. نهد میکنید برو خودت نمیر، تعبیر قرآنی نمیر دیگه، تو که میمیری ولی اونا نمردن، اونایی که به حرف من گوش دادن الالعبد زندن. الذین قالوا لاخوان وقعدوا لو اتا اونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین، راست میگید، خیلی میفهمید، بلد بودید، اینایی که به حرف خدا گوش کردن رفتن تو احد به شهادت رسیدن، بلد بودید نه رو زنده نگه دارید، خودتون زنده نگه دارید. بعد میفهمد که ولا تحسبن الذین، اصلا خیال نکنی که اینایی که کشته شدن در راه خدا مردن ها، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضل. داستان اینا رو میگه من اینا رو بردم تا اینجا، تو اینجا نشستی، میگه اگه دنبال سر من میمدن نمیمردن، نمیمردن، خب پس فردا میمردن، جیفه میشدن مثل خودت، من اینا رو بردم تو وادی حیات. حالا داستان این مخلفین ایناست، مخلفین اینایی هستن که میگن دست خدا بسته است، طرح خدا شکست خورده است، این پیغمبر امت خودش رو نابود میکنه، یعنی چی یه روز با این میجنگی فردا با اون میجنگی؟ اینا رو میفهمید، اینایی که اینجوری میگن واقعا نهایت کنید، اینایی که الان این حرفا رو دارن میزنن نسبت به پیغمبرش هم میزدن ها، فعلا که نسبت به پیامبر نمیگفتن، میگفتن همین حرفا اون موقع هم بود. خدا میفهمد ولله ملک السماوات والارض، همه آسمان و زمین ملک خداست، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کی رو بخواد مورد مغفرت قرار میده، هر کی رو اراده کند در وادی عذاب قرار میگیره. و کان الله غفورا رحیما، البته خدای متعال کان الله غفورا رحیما، بله مغفرت و رحمت خدا جاری بوده، شما نمیتونید تو وادی مغفرت و رحمت برید، میرید تو وادی عذاب. حالا برگردم به اون آیه، سیقول المخلفون من الاعراب. عرض کردم این اعراب هم باید بحثشو کنیم. اعراب همون به تعبیری اعرابی ها هستن، همون جنسی از منافقین هستن که نمیخوان با این پیامبر همراه شن، سوء ظن به پیامبر دارن، بدگمان به خدا هستن، طرح حضرت رو شکست خورده میخوندن، خودشون طرح رو میکنن مقابل طرح حضرت. همین کارم کردن دیگه. این مخلفین به زودی خواهند به سراغ تو آمد. عرض کردم ظاهرش ناظر به همین مخلفین در صلح حدیبیه است. حضرت رسیدن پیروز به نزدیک مدینه، خدا میتونه فرمود اینا میان سراغ تو و به شما خواهند گفت که شغلتنا اموالنا و اهلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. دروغ میگن اینا، نه عذر رو داشتن و الان نه الان استغفار میکنن. اینا دیدن پیروز آمدی، موضعشون رو دارن عوض میکنن. اینا سوء ظن به تو داشتن، هنوز هم دارن، الان هم استغفار نمیخوان. حالا آیات دیگه راجع به مخلفون هست، انشاءالله جلسه بعد تقدیم میکنم. یه جنس عجیبی هست. خدا میتوان راه توبه رو بر اینا هم نبسته، ولی راه توبه بازی نیست. میفهمد یه جنگ بعدی پیدا میشه، از این جنگ هم سخت تره. اگه آمدید بله همراهتون میکنم، ولی اگه نیومدید جاتون جا موندید. این پیامبر کنده از شما، داره راهشو میره. امام حسین که منتظر من شما نمیمونه، از عالم میثاق عهد گرفته، بعدم 6 ماه قبل از مکه اومده، از مدینه اومده رفته مکه، به همه اعلام کرده خط من چی. از مکه بیرون میاد میفرماد که عرض کنم من کان بازلن فینا مهجتم و وطن الا لقاء الله نفسه فلیرحل منو، هر کی میخواد بیاد بیاد تو رکاب ما دیگه. منتظر نمیمونه. عاشورا روز 10 محرم سال 61 تو کربلاست، قرارش بسته شده، نه یه روز عقب میفته نه جلو میفته. تو مخلجات میذارن پی امام حسین، ناراحت میکنید، مخلف میکنه از تو حضرت. این رحمت الله الواسع میبینه تو نمیتونی دیگه، حالا آمدن نیستی، میکنه از تو یه جایی. البته پیداست این مخلفون نایی هستن که عرض کردم سوء ظن دارن. یه مؤمنی مخلف نیست، داره به پیامبر راه میره، زمین میخوره، پا میشه، دوباره هر وقت خطا میکنه استغفار میکنه. اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم یصروا علی ما فعلوا. این محل بحث، اینا حضرت براشون استغفار میکنن. مخلفی نیست، مخلفون است که حضرت جاش گذاشته. دیده این نمیشه پای پای، این مرد این راه نیست، نمیشه پاش صبر کنی، ولی حضرت صبر میکنن پای ما، پای دوستانشون. در قیامت هم این صبر، حضرت با میستن تو وادی اعراف، همه مستضعفین امتشون هم میبرن تو بهشت، بعد میرن تو بهشت. اینا که جامونده نیستن، این جامونده این آدم ها هستن. حالا توجیه درست کرده خدا متعال، این توجیهت هم به درد نمیخوره. دروغ میگن پیغمبر ما، یقولون ما لیس فی قلوبهم، درست؟ یقولون به السنته ما لیس فی قلوبهم، یه هر دلشون زبانشون یه حرف میزنه، دلشون یه حرف دیگه میزنه. ولی پیامبر راستم میگفتن، این چه توجیهیه؟ این توجیه میکنی؟ پیغمبر خدا میخواد شما رو ببره به سمت عالم بالا، میگید من نگران زن و بچه‌م هستم؟ اصلا امتحان همینه، تقوا همینه که اونجایی که تو شرایط سخت قرار میگیری و بن‌بست شرایط، راه خدا رو انتخاب کنی. اگر انتخاب کردی میفهمی که همه چی دست خداست، بی خود خیال میکردی خودت کاری. خدا متعال آدمو میذاره تو بن‌بست، مال حلال نمیرسه، مالشو به ناک حرام هم مفصل دمه درس انسان جولان میده، کار خداست. حالا میگه دست دراز نکن. اگر ترسیدی پای خدا رو، حرف خدا رو زیر پا گذاشتی، همیشه باید با اسباب سر کار داشته باشی. خیال میکنی خودت هستی برای خودت نون دست و پا میکنی، ولی اگه گفتی خدا فرموده دست به حرام نزن، خدا میتونه هم از حلال تأمینت میکنه، هم و من یتق الله یجعل له مخرجا، از محاصره اسباب تو رو میبره بیرون. دیگه نگران نیستی که اسباب جور است یا جور نیست، میدونی اینا همه هیچ کارن، میدونی کار دست خداست. ما با اسباب زندگی میکنیم، ولی یه موقع اسباب حجاب ما میشه. چجوری اسباب از حجاب بودن میفته؟ با محاسبه هی بشینیم بگیم بابا توحید افعالی عالم دست خدای متعال، بله اینا لازمه، خیلی هم خوبه، ولی این توحید افعالی یه جایی باید خودشو نشون بده. خدای متعال تو رو میذاره تو بنبست شرایط، جوانه، راه حلال برش میبنده، راه حرام هم روش باز میکنه. اینجا اگر گفتی این خدایی که به من میگه حرام نکن، همون خداییست که غریزه رو در من گذاشته، همون خداییست که تأمین میکنه. طرف خدا رو گرفتی، یجعل له مخرج، و هم تأمینت میکنه، هم دیگه از گیر اسباب در میری. و الا همیشه تو حجاب اسباب میمونه. عالم عالم اسبابه، ما بعد از حجاب اسباب در بریم. چجوری میشه از حجاب اسباب در بری؟ اونجایی که خدای متعال برخلاف اقتضای اسباب تکلیف میکنه. اگر توکل کردی، که توکل حضرت فرمود الا تخاف مع الله شیئا، وقتی راه خدا رو میری از هیچ چی نترسی. خدا فرموده سرتو بنداز زیر، به این مال حرام دست نزن، نترسیدی رفتی، خدای متعال بهت میفهمونه که برای تأمین تو اسباب نیازی نیست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو هو. اشاره به مقام ذات داره، فهو حسبه. آدم متوکل و خود خدای متعال کفایت میکنه، همه اسباب از کار میفته. همراه پیامبر نرفتی، پیامبر میخواست تو رو از این بنبست عبور بده. اصلا اینجوری پیامبر شما رو از اتکای به اسباب عالم اسباب عبور میده؟ والا عالم عالم اسبابه، ما با اسباب زندگی میکنیم، باید غذا بخوریم سیر بشیم، آب بخوریم سیراب بشیم، بخوابیم خستگیمون رفع شه. ولی اگه تو امتحانا با این پیامبر همراه نشدی، همیشه به همین اسباب بد تکیه کنی، خیال میکنی خواب خستگی تو رو رفع میکنه، خیال میکنی آب تو رو سیراب میکنه، خیال میکنی غذا تو رو سیر میکنه، اینجوری نیست. پیامبر میخواست تو رو بکنه، حالا اومده میگی ببخشید من گرفتار بودم. اصلا پیغمبر میخواست تو رو از این گرفتاری نجات بده، میخواست بدونی تو هیچ کاری، خدا زن و بچه تو اداره میکنه، مال تو حفظ میکنه. موقعی که تو بالا سر مالت هستی، تو مال تو حفظ میکنی. مگه اون موقعی که بالا سر اهل و یالت هستی، تو حفظشون میکنی؟ شغلتنا اموالنا و اهلونا. خدا میتونه اولا دروغ میگن اینا مخلفن، این جامونده ها داستانشون این نیست. الان هم دروغ میگه، میگه استغفار کن، ولی گیرم تو راست بگی. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا و اراد بكم نفعا. خدای متعال بخواد به شما نفع برسونه یا ضرر برسونه، کی میتونه جلوی خدا رو بگیره؟ او خدایی که به تو میگه برو جنگ، او هم زن و بچه تو حفظ میکنه. باید دیدید فهمید کسی میره حج، چند چیز خدای متعال براش قرار میده، یکی رو برای همه قرار میده، مؤمن و کافر، حالا خوب و بد نداره. اونجوری که خودش میخواست بالا سر اهل و یالش باشه، خدا حفظ میکنه بچه‌هاش. اون نیست، خدا جارو میگیره. خدای متعال به تو میگه برو میدان جنگ با رسول خدا، اگه بری خدا حفظ میکنه دیگه. اگرم تو بالا سر زن و بچت باشی، خدای متعال بخواد به این آسیبی برسه، میرسه. تو چیکاره‌ای که نگه داری؟ ببینید، نمیگم اسباب رها کنیم، ما با اسباب زندگی میکنیم، ولی بعد از حجاب اسباب بگذریم. راه عبور از حجاب اسباب تقوای در همین شرایطه، تو این شرایط سخت. اگه طرف خدا رو گرفتی، اصلا خیالت راحت میشه. وقتی میری به سمت میدان جنگ، اصلا آرام آرامی که خدا کفیل منه. دیدید میگه وقتی میری زیارت، به خصوص زیارت های قدیم، دم در وایسته بگو اللهم نمیدونم الیک قصدت و خلفت و مالی و اهلی، من تو رو جایگزین خودم کردم و تو نگهبان مال و اهلم باش. به ما یاد میدن، میگن این خدا نگهبانه. لذا کسی که تو راه خدا میره، با خیال آرام آرام هم میره، راحت راحت. این بزرگوار یادمه، بچه های کوچک داشت، میخواست بره حج، مادری بود خیلی از اقوام ما، خب نگران بود خیلی، بهش گفتن آه مستطیع باید بری، باید بری. میگفتم تهران تو ماشین گریه کردم، ولی همین که رفتم جدی شد، اصلا یادم رفت که من بچه کوچکی هم دارم. تا برگشتم اینو تو فرودگاه دیدم، اینجوریه دیگه. کندی خدا تو رو هم اینا رو حفظ میکنه، هم تو رو خلاص میکنه. اصلا خدا بخواد تو رو خلاص کنه، تو خیال نکنی تو حافظ هستی، نگهبانی. چه کاره این با ایش کاره این؟ ما نباشیم دیگه خدا نمیتونه. به حضرت موسی کلیم به خدا عرضه داشت، اینهایی که یتیم میشن، خیلی حضرت قصه خود گفت تو دوست نداری من کفیلشون باشم؟ تا حالا از طریق پدرشون ادارشون میکنم و خودم کفیلشونم دیگه. چه نگرانی داری؟ مگه تا حالا غیر من مراقب بوده؟ برگردیم عرضم رو جمع کنم دیگه، فرصت خیلی گذشت. این پیامبر که ما باید با او بیعت کنیم، بیعت او بیعت با خداست، ولی بدونیم مخلفم داره. یه جایی میکنه. مواظب باشیم جزو مخلف ها نشیم، و اگر مخلف شدیم راه توبه بازه، کلک با خدا نزنیم، مخلف بشیم بیایم بگیم استغفر لنا، دروغ بگیم به پیغمبر، توجیه برای که بدونیم مخلف شدیم، بدونیم سوء ظن به پیغمبر داشتیم. و اگه میخوای از مخلف بودن بیرون بیای، باید از سوء ظن تو کنار بگذاری، باید به طرحش اعتماد کنی، باش راه بیا. لذا در آیات بعد خدای متعال راهو باز میکنه، میگن راست میگید، بیاید تو جنگ بعدی، آخه از مخلف بودن میاد بیرون. ولی طرح شما این نیست، طرح شما اینه که چی؟ که خب حالا پیغمبر پیروز آمد، ما موضعمون رو عوض میکنیم، این مسیر پیروزی ادامه داره، بریم به غنایمش برسیم. میان کنار حضرت برای غنایمش، به حضرت عرض کرد به ما میگن که شما که شیعه ها که میگید که اینا ایمان منافق بودن و ایمان، این که سالهای اول هجرت بعضیشون ایمان آوردن، اون موقع که پیغمبر قدرت نداشت از پیغمبر بترسن، برای چی ایمان آوردن؟ پس برای ترس و اینا نبوده. حضرت اون نه، اینا میدونستن این پیامبر پیروز میشه، دنبال غنایمش بودن، اینا مخلفن، اینا دنبال غنایمن. آیه بعد میگه، میگن وقتی میرید دنبال غنایم، میگن ما هم باتون بیایم، بهشون بگی نیا، میگه تو حسودی. بابا حسد تو نمیتونی این غنایم ببری، این پیامبر داره یه امتی میسازه، امامت این امت رو دست تو بدن همه رو جهنمی میکنی، مگه تو میتونی امت راه ببری؟ دست امیر به شما حسادت، شما به حضرت امیر حسادت میبرزید، امی حسادون هم ناسه الان ما تا عمل بزنه اناعت کردیم. الان انشاءالله آیات بعدو انشاءالله ترجمه میکنم محضرتون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فاطمه من مروز خانه بر سفارا ز آشیانه، روی شبانه تو از بر من، شود روانم پیت روانه، فاطمه جانم چگونه دست تو بی رمق شد، چگونه دست تو بی رمق شد، که موی زینب نکرد شد، دیگه روزهای آخر عمر بی بی دو عالمه، مثل شمع آب شده، زاب لحمها نهل جسمها، دیگه نمیتوان از بستر برخیزه، دیگه حتی گفتن نمیتواند از این پهلو به اون پهلو به چرخ، درد امانش نمیده، نفس میکشد، درد استخوانهای سینه او رو بیتاب میکن، نقش شده به حضرت عرض کرد آقا جان کارهاتون رو کم کنید، خودتون عهده‌دار امور من بشید. همین روزا بود وارد خانه شد، دید فاطمش از بستر برخواسته، به امور خانه رسیدگی کرده، لباس بچه‌هاشو تغییر داده، بچه‌هاشو شستشو داده، فرمود دختر رسول خدا حالتون بهتره الحمدلله. فرمود نه علی جان آماده رفتنم، دارم دست و پامو جمع میکنم. بنشین با شما وصیت دارم، وصایاشو نقل کرد. اول یه جمله فرمود دل امیرالمومنین رسول، فرمود علی جان منو حلال کن. فرمود فاطمه جان شما شأنتون از این حرفا بالاتره. بعد فرمود علی جان اگر عذر دارید به دیگری وصیت کنم. فرمود نه هرچه وصیت کنی عمل میکنم. علی جان پس شبانه مرو قسل بده، شبانه مرو کفن کن، شبانه مرو به خاک بسپار، مبادا دشمن با خبر شود. راضی نیستم اینها در تشییع من شرکت کن. همین کار را امیرالمؤمنین انجام داد. سر شب وقتی همه جمع شدن فرمود ابوذر بگو مراسم به تأخیر افتاده. همه رفتند، وقتی چراغای مدینه خاموش شد، نامحرما به خواب رفتند، خیمه‌ای به پا کرد، شمعی روشن کرد، خودش بدن فاطمه را از زیر پیراهن غسل، بریز آب روان اسما، به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهست ببین آزرد پهلویش، ببین بشکست بازو. گفتن بچه ها نگاه میکردن، آستین ها رو به دهن گرفته بودن، مبادا صدای گریهشون بلند. خود حضرت سر به دیوار گذاش، بلند بلند گریه میکند. اسما عرض کرد آقا شما فرموده بودید همه آرام گریه کنند. غریبه به این معنا، فرمود اسما هنوز خون تازه از زخمای بدن فاطمه جاریه، هنوز آثار غلاف شمشیر بر بازوی فاطمه باقی مانده، هنوز آثار تازیانه ها بر بدنش باقی. با قصه بدن و قصد داد، کفن کرد بدن فاطمه شو. جمله آخرم باشه، رمود عزیزانم هلومو تزودو من امکم. قوقا به پا شد تو این صحنه، تعبیر از امیرالمومنین ارواح و نافدا نقل شده، وقتی خودشون رو سینه مادر انداخت. والله لقد هنت و انت و اخرجت یداها و ذمت هما الى صدرها. دستارو از کفن بیرون آورد، حسن اینشو در آغوش کشید، مدادین داداد یا علی ارفعهما عنها. اینقدر صحنه سنگین بود، قلقله در سماوات افتاد.
بی مقدمه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بغت علی تشم موضع نهری و عیون آتن علفی عبرات هم. وقتی حضرت بهش فرمود دخترم هنوز بابات زنده است، چرا اینجور گریه میکنی؟ چرا دل منو میسوزانی؟ همه درس رو گرفت. وقتی تو گودی قتلگاه با بدن قطع مواجه شد، خود رو رو بدن انداخت، یه جوری اشریخ گریه کرد، همه به گریه آمدن. گفتن حضرتم او رو در آغوش گرفت، نه دختر از بابا دل بر می داشت، نه امام حسین دل از دختر بر می داشت. فجاعدتم من الاعراب، چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پار پار تن به خدا می سپارمت. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.